لایه‌های اعتقادی ماست که باید که آقا جان اینها رو به صورت استدلال و هم آیات قرآن و روایات و سخنان حکما فلاسفه آمدن پیریزی کردن محکم، لذا اینا رو باید خوب یاد بگیریم که بدونیم اعتقادمون چیه. مثلا همین مسئله تناسخ رو تو بعضی از روایات داریم، میفرماد کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. حدیث امام باقر علیه السلام میفرماد کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. یا در روایت دیگه‌ای که از امام رضا علیه السلام روایت شده که مأمون عباسی خیلی اهل علم بود، حالا خدا لعنتش کنه قاتل امام بود اما خیلی اهل علم بود، ایشون سوالی پرسید از امام رضا که سوالاتش در کتاب عیون اخبار و رضا اونجا هست، سوالات مأمون عباسی. یکی از سوالاتی که پرسید در مورد بحث رجعت بود، چون رجعت خودش یه جوری بحر میگرده به بحث تناسخ دیگه، یعنی کسی که از دنیا رفته دوباره بخواد تعلق پیدا کنه به بدن و برگرده در این نشأه و زندگی کنه. سوال میکنه که آقا نظر شما درباره رجعت چیه؟ رجعت جزء عقاید شیعه هست اما معنای رجعت چیه؟ برعکس نظری که الان وجود داره که فکر میکنن ائمه اطهار بر میگردن به دنیا و در دنیا حکومت میکنن بعد از ظهور امام زمان، که اینا افسانه است. روایاتی هم که در این زمینه هست تماما خبر آحاد و نقل به معنا، چون روایاتش رو تمام روایات رجعت رو بنده دیدم، یا نقل به معناست یا اصلا دلالتی بر مسئله رجعت به اون معنا که ائمه برگردن تو دنیا و حکومت کنن اینا اصلا نداره نیست. در اون حدیثی که سندش هم معتبره، مأمون عباسی سوال میکنه از امام رضا در مورد رجعت، امام هشتم معنایی از رجعت رو میفرماد که بله صحیحه. میفرماد که رسول خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره به غربت خودش برمیگرده. یعنی اسلام فردی بود، هر کی خودش مسلمان بود، بعد زمان رسول خدا در مدینه اجتماعی شد، حکومت اسلامی شد، بعد فرمود رسول خدا به زودی اسلام دوباره قریب میشه، یعنی حکومت اسلامی از بین میره و هر کی دیگه خودش برای خودش مسلمان باشه خودش برای خودشه. بعد امام رضا میفرماد پرسیدن که بعد از آن چه میشود، فرمود به اهلش رجوع میکند، یعنی حکومت دوباره آخرش میفته به دست اهلش که اهل بیتن. امام رضا فرمود این رجعت، رجعت چون یعنی رجوعه، یعنی رجوع حکومت به دست اهل بیت که دست امام زمان میفته انشاءالله که ما هم شاهدش باشیم، نه به معنای این که ائمه رجوع کنن به دنیا. بعد مأمون عباسی، البته امام رضا یه مطلب دیگر هم میفرماد، رجوع حضرت عیسی از آسمان به زمین. بعد مأمون عباسی میپرسه از امام رضا نظر شما در مورد تناسخ چیه؟ یعنی اون میدونه که بحث رجعت، چون درس خونده بود مأمون عباسی، ملعونه ولی درس خونده بود، میدونه که بحث رجعت با بحث تناسخ یکیه. اون رجعتی که اونا میگفتن یه عده که ائمه اطهار میان تو دنیا و حکومت میکنن و که امام رضا فرمود تناسخ باطله، تناسخ باطله. و شیخ مفید در کتاب اصول عشره میفرماد که عده‌ای بودن به نام سبائیه که اینا خودشون منتسب میکردن به شیعه، که میگفتن که حضرت علی از دنیا نرفته، کشته نشده، حضرت علی پنهان شده، غائب شده، در میان ابرها زندگی میکنه و یه روزی بر میگرده در دنیا و عدالت رو در دنیا میگستراند و از این حرفای اینجوری. یعنی همون حرفی که تو بحث رجعت میگه، این اصلا جز عقاید سبائیه بود. و در روایات دیگه ای هم داریم تصریح که این نیست معنی رجعت، اگرچه اکثر الان علما که شما غیر محققان و علما که تحقیق کردن در زمینه احادیث رجعت و اینا فکر میکنن یه روزی ائمه برمیگردن به دنیا و زندگی میکنن و حکومت، و اینا اصلا نمیدونن که سیر معکوس در نظام عالم راه نداره، که بعد فکر میکنن اینجا هرچی هست تو دنیاست که در دنیا باید حکومت کنن. آقا این دنیا مهد گهواره است، گهواره انسانه، عوالمی در پیش داریم که سلطنت ائمه در عوالم دیگه است. در دنیا بله حکومت به دست امام زمان میفته، این یعنی رجعت، که این رو خود صاحب کتاب حضرت آقا به ما تلنگرشو زدن. یعنی یه بار بنده سوال کردم از ایشون در باب رجعت، چون شنیده بودیم که خب رجعت میشه و بر میگردم به دنیا، گفتم پرسیدم که آقا غیر معصومین هم کسی بر میگرده به دنیا رجعت؟ فرمود معصومین هم بر نمیگردن به دنیا، امامان معصوم هم بر نمیگردن به دنیا. که این باعث شد که بنده بیفتم دنبال تحقیق در باب رجعت، روایاتش رو نگاه کردم، نقدها رو نگاه کردم، اون کسانی که دیدم بله اینا یه سری روایاتی نقل به معنا شده، طرف از امام معصوم یه چیزی شنیده، پیش خودش تخیلاتی درست کرده، تصوراتی درست کرده، بحث رجعت رو، ولی بحث رجعت رو پی بگیری میشه تناسخ. لذا مأمون عباسی پشت سرش از امام رضا میپرسه آقا تناسخ نظرتون چیه؟ میگه باطله. اصلا تناسخ یعنی انکار معاد، که روایاتی در این زمینه داریم. لذا این مطالب رو که میخونین عزیزان، اینا هم اصول اعتقادی خوب باید بفهمید که اگر جایی بحث شد بتونید جواب بدید. خب فرمود و از این عیون و چشمهای گوارا بحث در تناسخ نفوس است. تناسخ به تعریف اجمالی تعلق نفس به دیگران است، چه آن غیر بدن باشد، یعنی به بدن دیگه تعلق بگیره، و چه غیر بدن، مثلا به سنگ، کلوخ یا به موجودات دیگه. پس آن اجمال به هنگام تفصیل به اقسامی منشعب می شود. ها. اینجا که شعبه شعبه می کنه، یعنی اینا ربطی به هم نداره، این چند تا شعبه ای که از تناسخ می خواهیم بگیم، چون نفرمود مثلا چند جور تناسخ، چند جور میشه مثلا تناسخ و تماسخ و تفاسخ و ترا اونا که همش باطله، نه این شعبه کرده بحث رو، که یک شعبه اول این که نفس به بدن دیگر دنیوی عنصری مغایر با نفس و بدن اولی تعلق گیرد، به گونه ای که این نفس آن بدن دیگر شود و آن بدن دیگر بدن همین نفس شود، که همون بحث تناسخ معروف چیه؟ همینه. الان اون قسم دیگه ای که میگه خیلی در کتاب ها به عنوان تناسخ شناخته نمیشه. شعبه دوم، تعلق نفس به بدن دیگر اخروی، به بدن ملکوتی و غیر مغایر با نفس است. اون بدن آخرتی ما دیگه مغایرت با نفسمون نداره. چطور؟ بلکه آن بدن اخروی از منشآت همین نفس و قائم به وی همانند قیام فعل به فاعلش می باشد. اون انشاش توسط نفس اون بدن، یعنی اون بدنی که در عالم آخرت داریم از نفس ما انشا میشه. نفسمون به هر ملکه‌ای داشته باشه، بدنش به همون صورت اون ملکه ظهور میکنه، اگرچه آن بدن به وجهی با بدن عنصری تفاوت دارد، که اون بدن اخروی، بدن ملکوتی که ما بعد از انتقال به نشأه دیگه داریم، تفاوت‌هایی با این بدن داره، با این بدن مادیمون تفاوت‌هایی داره. سوم، شعبه سوم، تعلق نفس به غیر این نفس، به معنای این که احدیت حقیقت وی در صور مختلفه سرایان پیدا کند، که این اصلا یه قسمیه که آقا جان الان اضافه کردن، و اون تعلق نفس کامل به صور و موجودات دیگه است که در صورتهای مختلف میتونه ظاهر بشه انسان کامل. این ربطی به اون تناسخ نداره، این یه بحث دیگه است اصلا، که کامل، کامل مکمل می تواند به صورت‌های تعدد ابدان داشته باشه، تعدد بدن‌ها، چند تا بدن داشته باشه، حتی میتونه در غیر صورت انسان ظاهر بشه، به صورت پرنده، به صورت صورت‌های مختلفی که خودش بخواد انشا کنه، ایجاد کنه، و با اون بدن‌ها یا بخواد در خیال افراد ظهور کنه، در خوابشون ظهور کنه، در تمثلاتشون ظهور کنه، و حتی بالاتر با صادر اول متحد بشه که مادون او بشه چی؟ بدن او در بیاد. خب به قسم اول تناسخ ملکی میگویند، یعنی عالم ملک، عالم طبیعت، تناسخی که، و قسم دوم و سوم را تناسخ ملکوتی مینامند. ربطی به تناسخ ملکی نداره، مال این عالم طبیعت نیست. و تناسخ ملکی به برهان مردود است، با استدلال رد شده است اصلا، که بخواد بدن، نفس از بدن جدا بشه به یه بدن دیگه بپیونده. چنان که ملکوتی، یعنی اون تناسخ ملکوتی به برهان مقبول می باشد، با استدلال اثبات شده است، و از آنجایی که تعلق به انواع گوناگون است، خب تعلق هم انواع مختلف داره، مثل تعلق انسان به خونه و زندگیش، تعلق انسان به فرزندانش، یه نحوی از تعلق دیگه، از اینجا بگی تا تعلق نفس با بدن. پس قسم سوم تعلقی دیگر برای نفوس کامله است که به ابدان و نفوس و دیگر کلمات وجودی به طور مطلق از غیب و شهادت تعلق میگیرد. تعلق پیدا میکنه به چی؟ بدنها یا کلمات وجودی. کلمه وجودی که میگه، حالا به صورت فرشته میگی، به هر صورتی که شما تصور کنی، اون کامل میتواند ظهور پیدا کنه. و این تعلق به معنای بالاتر است و به نزد کمل مورد قبول میباشد، که اینو کامل دیگه خبر داره ازش، ناقص فقط یه خبری شنیده از دیگران، یعنی غیر کمل، فقط شنیدن که حضرت علی مثلا علیه السلام در یک شب تو چند تا خانه بودن. سلمان گفت دیشب امیرالمومنین مهمان من بود، ابوذر گفت دیشب علی خانه ما بود، خانوم فاطمه زهرا فرمود دیشب ایشون از خانه بیرون نرفت، که به صورت‌های مختلف میتونه ظهور کنه. خب دیگه همه که از این خبر ندارن، خیلی ها مثلا انکار میکنن که آقا این حرفا چیه شما میزنید، مگه میشه انسان؟ اونا هم انا بشر و مثل کن، منم بشری مثل شما، پیامبر گفت منم بشری مثل شما هستم، حتی برای پیامبر خدا هم قائل نیستن این حرفا رو، روایاتش هم حتی انکار میکنن. بعدم تصور میکنن خب اگه پیامبر چنین قدرتی داره مثلا تیل عرض میتونه کنه، پس چرا از مکه میخواست بره مدینه، رفت تو غار پنهان شد، بعد مثلا شطور کرایه کرد رفت از بیراهه رفت به مکه، تیل عرض میکرد میرفت مکه، فکر میکنه که همه امور طبیعی به هم میخوره. نه، اون کسی که صاحب این قدرت هاست بنا نیست زندگی طبیعیش به هم بریزه، که بنا نیست هر جایی از این قدرت استفاده کنه. همون جو که در مورد علم امام هم همین مطرحه، در مورد علم امام. حالا لذا ایشون فرمود به نزد کمل مورد قبول می باشد. کملین اینو می دونن که بله امکان داره کسی بدنهای مختلف داشته باشه، به صورتهای مختلف ظهور کنه، و در حقیقت این قسم ظهورات کمل در عوالم بوده و تعلق آنها به صادر اول و مادون وی به حکم احدیت حقیقت و سریان آن در صور مختلفه، مانند سریان ظهور هویت حق در مظاهر اسما و صفات وی می باشد. خب صادر اول، اول حقیقتیه که از حق تعالی صادر شده، و بعد بقیه موجودات از او ظهور کرده اند، لذا بقیه موجودات چه مجردات چه مادیات اینها میشن شؤونات اون صادر اول، ظهورات اون صادر اول. کسی وقتی تعلق پیدا میکنه به صادر اول، دیگه بقیه موجودات میشن شؤونات اون. همون جوری که امیر مومنان میفرماد انل عرش، انل کرسی، من عرشم، من کرسیم، انا مع القلم قبل القلم، من با قلم بودم قبل از قلم، انا مع اللوح قبل اللوح، من با لوح بودم قبل از لوح. که یه بار من خیلی سال پیشون اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودم از همین حدیث سوال کردم، آقا جان یعنی چی انا مع القلم قبل القلم، من با قلم بودم قبل از قلم، من با لوح بودم قبل از لوح. فرمود اون صادر اوله که اینها همه میشن چی؟ شؤوناتش. میخواد بگه من اون متحد با اون صادر اولم که همه اینها میشن مظاهرش. خب این مال همه کس نیست که، این مال امیرالمؤمنین، مال کملین از اولیاست. خب فرمود چی؟ به اون صادر اول و مادون وی. دیگه مادون وی هر چی باشه میشه چی؟ شؤونات او. که به مانند سریان آن در صور مختلفه، مثل سریان ظهور هویت حق در مظاهر اسماء و صفات میباشد. چجور حق تعالی در مظاهر اسماء و صفات متجلیه؟ که یک کلامی هست از اهل معرفت میفرماد سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم، سریان ولی در عالم مثل سریان حق در عالمه. حق چجوری در عالم ساریه، ولی هم آنگونه ساریست در عالم. که میفرماد یه معنای تناسخ هم میتونه این باشه، که البته اینو کسی نگفته، عرض کردم به معنای اسم تناسخ و اینها. خب باری تناسخ بدنی عنصری باطل است و تناسخ تمثلی برزخی و نیز تناسخ احدی سریانی حق است. همین سومی که فرمود و لفظ تناسخ بر آنها به اشتراک لفظی اطلاق می شود. اشتراک لفظی و معنوی رو قبلا گفتیم برای عزیزان که تناسخ که میگیم اینا پس ربطی دارن به هم، یعنی میگیم نه ربطی ندارن، اشتراک لفظی دارن، معناشون اصلا این تناسخ یه چیزی دیگه است، اون تناسخ یک معنای دیگه ای داره. مثل گفتیم لفظ شیر، شیر جنگل رو میگیم شیر، شیر آب هم میگیم شیر، فقط لفظشون مشترکه، معناشون که این تناسخ با اون تناسخ فرق داره. خب و تناسخ در زبانهای قوم فقط در دو قسم اول دائر است. وقتی میگیم تناسخ در کتابهای، اگه بخونید کتابهای گذشتگانو، فقط قسم اول و دوم رو بحث تناسخ رو میارن، ولی قسم ثالث را ما گاه به تناسخ ملکوتی و گاه به تناسخ ملکوتی سریانی نامیدیم. یعنی اینو آقا جان فرمودن، کسی دیگه قبل از آقا جان نفرموده تناسخ ملکوتی سریانی. در کتاب‌های پیشینیان که می‌خونیم همون تناسخ ملکی و ملکوتی، تازه بازم ملا صدرا تناسخ ملکوتی و اینا رو مطرح می‌کنه، ولی قبل از ایشون، حالا قبل از حکمای اسلام منظورم بیشتر، تناسخ که میگن همون تناسخ ملکی رو بیاز بیشتر میگن. بدان که تناسخ ملکوتی به معنای دوم در حقیقت ظهور ملکات نفس بر مسل و صور مناسبش به نزد نفس و در سوق و حق ذات نفس می باشد. اینا رو قبلا در مباحث معرفت نفس توضیح دادیم دیگه. ما اعمالی که انجام میدیم، هر عملی انجام میدیم در نفسمون ملکه ایجاد میشه. ملکه یعنی چجوری تمثیل کنیم؟ ببینید شما وقتی که مشاقی میکنی، مشق خط میکنی، خطاطی میکنی، مشق میکنی، اون کارهایی که شما انجام دادی، خطاطی هایی که کردی، همه از بین رفته اون حرکت ها، اما یه چیزی تو نفس شما باقی موند که اون رو میگی ملکه، ملکه خطاطی. لذا شما خطاط که میشی، چطور قبلش کج و معمز خرچنگ قورباغه مینوشتی؟ چی شد که حالا خوش خط نوشتی؟ یه چیزی تو نفست به وجود آمده، اونو میگیم ملکه، که از این ملکه صدها خط زیبا بیرون میاد. فقط اینه؟ نه، دوچرخه اول بلد بودی دوچرخه سواری، چقدر میخوردی زمین، بعد از یه مدت ملکه شد برات که با دوچرخه بتونی دیگه دوچرخه سواری میکنی. ملکه ای تو نفست به وجود میاد که این ملکه اون قدرته. حالا هر کاری ما انجام بدیم در نفس ما بسته به اون زیادی عمل، شدت عمل، یه ملکه ای ایجاد میکنه. این ملکه در اون طرف که بری ظهور میکنه، ظاهر میشه به صورتهای مناسب خودش. اگر ملکه حسن باشه، یعنی زیبا باشه، صورتهای مناسب اون، گلهای زیبا و رنگا رنگ و قشنگ. اگر اون ملکه زشت باشه، به صورت مار و عقرب و سگ و گرگ و اینا در میاد، همون ملکه نفس خودت. یا حتی یه عمل نه اینکه ملکه بشه فقط بگیم خیلی باید انجام بدی، یه بار یه عمل انجام میدی اون طرف این ظهور میکنه برات به صورتهایی که از به ذهنت نمیرسه. یه وقتی بنده یه چند تا فندک داشتم، اینا خراب شده بود، فندک های یه بار مصرف هست، یه ده افراد هستن دیگه فندک ها رو تعمیر میکنن، مثلا گاز پر میکنه، سنگ میندازه، نمیدونم. یه آقای بود سر راه ما، موقعی که 20 سال پیش بودن، من گفتم این فندک هایی که من خراب شده برم بدم به این بنده خدا، بگه بیا درست کن برای خودت بفروش، مثلا برای خودت درست کن بفروش بره یه چیزی گیرش بیاد. همین فقط نیت کردم که چنین کاری کنم، وقتی خوابیدم یک فندک هایی در خواب می دیدم واقعا ملکوتی بود دیگه. یعنی این نیت ظهور کرده بود، مثلا یه گلی بود باز می شد، شکفته می شد، از وسطش شعله فندک می آمد بیرون. چند تاشو یادمه. کیف جیب بود، مثلا کیفی که پول میذاری توش، این باز میشد از وسطش یه شعله فندک میآمد بیرون. یک صورتهای عجیب و غریب و زیبا که اصلا الانم یادم نمیاد، فقط بگم دو سه تا صحنه یادم موند، همین که فقط یه نیت کردم، از این نیت تو مناسب با اون نیت اون صورتهای زیبا ایجاد میشه. انسان وقتی از دنیا میره این ملکاتش به این صورتهای زیبا جلوه میکنه. حالا اون کسی که گناه کرده اون گناه حالا به اون صورتهای زشت مناسب خودش، چون یک کسی آدم کشته، یک کسی دزدی کرده، یک کسی مثلا عمل منافی عفت انجام داده، اینا با هم فرق میکنه. یعنی صورتهای مناسب با اونا متفاوته که اینها میشن بدن ما، اصلا مثل بدن شما میشن، نه اینکه چیزی جدایی از تو باشن. اینجا کتاب تو جدایی از توه، ولی اونجا اون گل جدایی از تو نیست، چون او رو با همه حقیقت اون گل رو درک میکنی. مثلا آقا بعضی روایات داره مثلا کسی اینجوری باشه 100 تا کاخ بهش میدن، هر کاخی 100 تا اتاق داره، تو هر اتاق 10 تا حوری هست. طرف میگه آقا میخوام چی کنم این همه حوری؟ میگه وقت میکنم من به اینا سر بزنم. نه عزیزم، همه اینا رو تو لذت میبری ازشون، مثل دنیا نیست که تصور کنی اینا چیزی جدایی از تو هستن. خب اینها ساخته چی هن؟ نفس ما هستن که اونور ظهور میکنن و شما با اونا زندگی میکنی، همینجوری که الان داری با خودت زندگی میکنی، الان با درونیات خودت، با نیت خودت زندگی میکنی، منتها اونور اینو بیشتر میبینی. فرمود به دلیل آن قبلا اشاره کردیم که کمال اخروی جز از میوه های این نشئه نیست، میوه هایی که از اینجا سر زده، اینجا کاشتی اون وقت میوه کرده. چجور ما در کی مثلا گندم میکارن، تخم گندم رو بذرشو پاییز میکارن، بعد کی درو میکنن، تابستون میشه دیگه، نزدیک تابستون میشه، توی فصلی میکاری توی فصل دیگه برداشت میکنی، اینجا هم تو دنیا میکاری اون طرف برداشت میکنی. چنان که خدای تعالی فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، یعنی و نیست برای انسان مگر آن چرا که سعی میکند، زحمت میکشه، میدوه، و ان سعیه سوف یرا، و به درستی که دویدن خیش را میبیند، سعی او دیده میشود. سعی و زحمتی که کشیده چجوری دیده میشه؟ به همون صورت بهش یا جهنم، یا به همون صورتهای مناسب خودش میبینه. یعنی خودت کردی، کسی اونجا تو رو تو جهنم نمیندازه، این آش، این آتشی که اینجا میبینی کاری بود تو دنیا کردی، این بهشتی که میبینی کارهایی که تو دنیا کردی، خود سر سفره خودتی. یه شخصی رفته بود پیش آیت الله بهجت، طلبه ای بود خودش نقل میکرد، ازشون خواسته بود که آقا ما رو سفارشی کنی، یه نصیحتی کنی. فرمود یه چیزو بدون، هر کاری میکنی برای خودت داری میکنی، هر کاری انجام میدی، جوراب رفیقتو میشوری داری برای خودت میکنی این کارو. آقا جوراب اونه، برای اون دارم کار میکنی، و نه برای خودت داری میکنی این کارو، هر کاری انجام میدی، میگذری، میبخشی، انجام میدی. و از این ظهور در روایات به تمثل تعبیر شده است که متمثل میشه، یعنی مثال میگیره، مثل میگیره. و وی بدن مثالی نفسی است که در حقیقت از شؤون و منشآت نفس است، که نفس انشاء یعنی ایجاد، منشآت یعنی چی؟ ایجاد شده های نفسه. و آن ملکات بذرهایی، تخمهایی در مزرعه نفس هستند که عامل آنها را، که عامل آنها را در مزرعه نفس، که عامل آنها را در مزرعه نفس کاشته است. عامل یعنی عمل کننده، تو مزرعه وجود خودش اینا رو کاشته، اونور درخت میشه. چه درخت زیبا و چقدر قشنگ این درخت، چی بودین؟ یه اونجا یه صلوات یاد فرستادی، این شده اللهم صل علی محمد. اونجا میبینی یه کاخوی به چه عظمت، با چه باغ پر از گل بهت میدن. میگه آقا این چیه؟ میگه این کلاس، یادت میرفتی کلاس، این شده ظهورش، که انواع و اقسام درختان و میوه‌جات و که تو خودت اینها رو کاشتی، لذا این صور از آنها میروید تو اون طرف. یعنی پس صور ابدان، پس صور ابدان برزخی هستن. اون صور باید میگفت آن میذاش، پس آن صور ابدان برزخی هستن که از متن نفس منتشی شدند. اون صورت هایی که میبینی بدن خودت هستن، خودت یه بدن داری ها اونجا. ببینید این نکته، خودت اونجا بدن داری تو بهشت انشالله، اما اون صورتهایی هم که میبینی، اون حوریان و اون مرغها و اون چیزهایی که میبینی، اونها هم میشن بدن تو. اونها هم چیان؟ بدن جن، چون از نفس تو ایجاد میشن که از اونها لذت میبری. چون ما الان هم که لذت میبریم از خودمون لذت میبریم، در مباحث معرفت نفس خوندیم. الان شما مثلا پرتقال خیلی شیرین و خوشمزه میخورید، چجوری لذت میبری؟ اون ذائقه جنابالی تحریک میشه، پیغام عصبی رو به مغز میرسونه، شما ادراک میکنی، حس لذت رو ادراک میکنی. همین الان هم داری از خودت لذت میبری، اون عوامل خارجی هن، اون پرتقال و اینا، ولی اون لذت مال ایجاد شده نفس خودته. حالا اون طرف این بروز میکنه، اون طرف این بروز میکنه، شما اونا رو عین خودت میبینی و این یک لذتی داره که اصلا در دنیا مثال نداره براش، مثالی نیست براش. و اگر بذرهای این ابدان، یعنی ملکات آنها حسنه و از اعمال صالح و نیتهای حسنه حسنه پاک شده باشد، یعنی طیبه باشد، عبدان مزبور صور زیبای حسنه اند. عبدانی که عمر بروز میکنن صورتهایی در غایت زیبایی که اصلا نمیشه تصور کرد تو دنیا. جو روایت داری میگه لباس حورالعین بیاد تو دنیا، اهل دنیا بیهوش میشن، لباسشو نه خود بدنشو ببینن. لباس حجابه، حجاب اونا رو ببینن از هوش میرن. و اگر بذرهای این ابدان از افعال زشت و نیتهای بد خبیث اکتساب شده باشد، این صور قبیح و زشتند. پناه بر خدا، صور شیاطین، سگ، خوب، گرگ، صورتهایی که انشاءالله که ما هیچ وقت نبینیم اون صورتهای زشت رو. پس بدنها در قیامت یا بدنهای مکسوبه اند و یا مکتسبه. بدنهای قیامت یا مکسوبن یا مکتسبه. حالا این چه فرق میکنه با هم مکسوب و مکتسب؟ خدای عز و جل فرمود لها ما کسبت و علیها مکتسبت، یعنی برای نفس است، لها برای اوست آنچه را کسب میکند، و علیها و علیه اوست آنچه را اکتساب میکند. کسب به باب افتعال بره میشه چی؟ اکتساب. آقا می فرماد در امور حسنه کسب به کار میره، کسب کردن، در امور قبیح و زشت اکتساب به کار میره. حالا چرا؟ چون این افعال در عربی هر کدوم معنایی رو میرسونن. این فعلی که به ابواب مختلف، باب افتعال و باب تفعیل و باب مفاعله که افعال میرن، یه معنایی پیدا میکنن، یه معنای زائدی اضافی پیدا میکنن. حالا اینجا چیه؟ و اکتساب در اینجا ارتکاب. ارتکاب هم باز چیه؟ همون باب افتعاله. ارتکاب با حیله و نیرنگ است. پس یادون باشه اکتساب، افتعال مثل خود ارتکاب. خود ارتکاب هم چیه؟ توش حیله و نیرنگ و ارتکاب جرائم، یعنی کاری رو با سختی انجام دادن. حالا معمولا وقتی به باب افتعال میره یعنی کاری رو با مشقت انجام دادن. لذا کسبی که با مشقت میشه اکتساب. خب برخلاف کسب، زیرا کسب عمل موافق با چیزی است که سنت الهی اقتضا میکند. پس صله کسب حرف لام و صله اکتساب حرف علا در عربی است. لام یعنی چی؟ لها ما کسبت، علیها، علیها بر ما میگیم علیه اونه، یعنی چی؟ فارسی هم میگیم علیه اون یعنی ضد اون. له او یا علیه او، له یعنی به نفع او، علیه یعنی بر ضدش. لذا گفت لها ما کسبت به نفعشه، علیها ضد اوست، ما اکتسبت اونجا اکتساب میکنه. پس هر دوتاش هم کار خود طرف، کسب خودشه. و این بدنها از نفس بیرون نیستند. خیلی نکته مهمه، دقت کنید عزیزان. در بحث آخرت اون چی که طرف از ملکی که داره میبینه، اون روایتی بود که خوندم خدمتون، یه فرشته ای گفت میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم، با هر بالی که میزد از مشرق میرفت به مغرب عالم زمین، یعنی از مشرق تا مغرب زمین رو طی میکرد. این شروع کرد پرواز کرد، اونقدر پرواز کرد که خسته شد، روی تخت سنگی نشست. از فرشته ای سوال کرد اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای. از ملک یه مؤمن چه وسعتی پیدا میکنه انسان؟ اومد همش جان خود انسانه، همش میشه جان خود انسان. یا تو بعضی از روایات داره کمترین درجه اهل بهشت، کمترین درجه شون ده برابر حکومت زمین رو بهشون میدن. این دیگه پایین ترین درجات اهل بهشته، ده برابر کل حکومت زمین رو، چون آیه قرآن میفرماید جنت ارضها که عرض سماوات و الارض، بهشتی که عرض آن مثل عرض آسمان ها و زمین است. بعد اون وقتی میگه همه جان تو، این همه بدن تو میشه اونجا. فرمود و این بدنها از نفس بیرون نیستن بلکه به وی قیام دارن و نفس مقوم آنهاست و همه تمثلات قیام به نفس دارن. کلن تمثلات اصلا قیام به نفسن، چه در خواب ببینی، چه در بیداری ببینی، چه در اون طرف اون چی که مشاهده میکنیم، چه از ملکات وی ناشی شده باشند، چه از ملکاتی که از ماست. اینم این نکته ای که بحث میخواد ببینید، فرمود چه از ملکات وی ناشی شده باشند اون تمثلات، و چه به واسطه استعداد نفس و مناسبت های ویژه بین نفس و ملکوت از ورای نفس و عالم بالا برای وی حاصل شود. چه از ملکوت از نفس خود ما انشاء شده باشه، چه به واسطه استعداد از اون طرف افاضه بشه، همه چیان در نفس ما هستن. که اینجا الان یه بحث مهمیه، وقت تموم شده، که ادامه این جمله رو خیلی نکته مهمی داره که باید روش بحث کنیم انشاءالله. حالا تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.